ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران در سه‌شنبه سوم بهمن ماه هر جایی که هستید و صدای رادیو فردا رو میشنوید و سلام میکنیم به شما بیرون از ایران هر جایی که هستید و در 22مین روز از ماه میلادی ژانویه با رادیو فردا رادیوی فارسی زبان خودتون همراه شدید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو از این لحظه مثل همیشه شروع میکنیم. رأس ساعت 7 ایران و تا 45 دقیقه آینده با شما خواهیم بود. آزاده اسدی هستم و با شما میمونم در طول این برنامه زنده برای ارائه گزارش ها و گفتگوها و خبرهایی که همکارانم برای شما تهیه کردن. بعد از اخبار براتون بیشتر توضیح میدم درباره جزئیات برنامه امشب در رادیو فردا. خبرهای تازه امشب رو بشنویم با همکارم حمیده فاطمی. سلام بر شما.
با سلام بر شما خانم اسدی و با سلام به شنوندگان گرامی رادیو فردا. خبرها رو با خبری درباره بهای دلار در تهران آغاز می‌کنیم. گزارش‌های رسیده از ایران حکایت از بالا رفتن قیمت دلار برای سومین روز متوالی در کشور دارد، به طوری که قیمت دلار روز سه‌شنبه امروز در بازار غیررسمی در حوالی 3700 تومان نوسان داشت. در این حال به گزارش خبرگزاری ایلنا، طوفان افزایش قیمت ارز در روزهای گذشته موجب شده است که صرافان خرید و فروش ارز را متوقف کرده و تنها قیمت‌های سوری در تابلوهای خود درج کردند. روز دوشنبه دیروز بهای دلار از مرز 3500 تومان گذشت. این قیمت نیز به نوبه خود نسبت به قیمت دلار در روز یک شنبه 130 تومان افزایش نشان می‌داد. علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی گفت انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی بازی با قانون است و برای نمایندگان مجلس قابل پذیرش نیست و وزیر کار مسئول این کار است. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی مطهری گفت تا کنون 12 امضا برای استیضاح از وزیر کار گردآوری شده است و طرح استیضاح از او فردا چهارشنبه در صحن مجلس اعلام وصول می شود. سعید مرتضوی مدیر عامل معزول سازمان تأمین اجتماعی روز سه‌شنبه با حکم محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. در ادامه مراسم 50مین سالگرد پیمان دوستی آلمان و فرانسه، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز سه‌شنبه امروز وارد برلین شد و مورد استقبال یواخیم گاوک همتای آلمانی خود قرار گرفت. اعضای دولت‌های فرانسه و آلمان نیز در این مراسم حضور دارند. در آغاز این مراسم روز دوشنبه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فرانسوا اولاند با 200 دانشجوی آلمانی و فرانسوی دیدار کردند. 50 سال پیش با امضای معاهده الیزه بر قرن‌ها جنگ و جدال میان این دو همسایه قدرتمند اروپا نقطه پایانی گذاشته شد. روسیه حدود 150 تن از اتباع خود را از سوریه تخلیه می‌کند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس در اولین کاروان 4 اتوبوس حامل حدود 80 تن از شهروندان روسیه روز سه‌شنبه از مرز سوریه وارد لبنان شدند. آنان به وسیله هواپیمایی که از روسیه فرستاده شده است به مسکو بازگردانده می شوند. به گزارش آسوشیتد پرس تخلیه شهروندان روسیه قوی ترین نشانه تردید روسیه به توان بشار اسد برای ادامه حکومت بر سوریه است. اما یک دیپلمات روس این اقدام را امری عادی توصیف کرد و گفت به دلیل قطع پروازها از فرودگاه دمشق دولت مسکو به درخواست شهروندان روسیه که ساکن سوریه هستند میبایست به کشور بازگردند رأساً اقدام کرده است. انتخابات پارلمانی اسرائیل از بامداد سه‌شنبه آغاز شد. آخرین نظرسنجی‌ها حاکی است که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست می‌آورد. پیش‌بینی می‌شود حزب لیکود و حزب اسرائیل خانه ما به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی‌ها حزب کارگر 18 کرسی به دست می‌آورد. ژئوپارک قشم از فهرست ژئوپارک‌های یونسکو حذف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی فهرست ژئوپارک‌های جهانی سازمان یونسکو نشان می‌دهد که ژئوپارک قشم از این فهرست حذف شده است. دلیل این امر گرفتن کارت‌های زرد و قرمز و اجرا نشدن معیارهای جهانی بود است. به گزارش مهر، مسئولیت این امر متوجه سازمان منطقه آزاد قشم است. بر اساس این گزارش، سازمان منطقه آزاد قشم این خبر را از 2 ماه پیش تا کنون به رسانه‌ها اعلام نکرد. نکرده بود و این در حالی است که بودجه ژئوپارک قشم از حدود 300 میلیون تومان در سالهای گذشته امسال به 2 میلیارد تومان افزایش یافته است.
متشکرم از حمید فاطمی. خبرها رو شنیدید. در مجله شامگاهی رادیو فردا بریم ببینیم در بخش تحلیلی امشب همکارانم چه برنامه‌ای برای شما تهیه کردن. انتخابات پارلمانی اسرائیل و خبرهایی درباره افزایش مشارکت مردم در این انتخابات.
ممکن هست که احزاب میانه رو و لعیق یک مقداری بیشتر کرسی به دست بیارن در مقایسه با آخرین نظرسنجی‌هایی که جمعه قبل اعلام شده بود.
و در ایران خبرهای زد و نقیض درباره بازنشستگی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و ناآرامی در بازار ارز ایران.
یه مملکت که رئیس بانک مرکزی امروز هست فردا نیست و اصلا معلوم نیست چه سیاستی رو دنبال میکنه، عدم اطمینان ایجاد. مردم بدترین حالت رو در نظر میگیرن که خودشون میبرن که دارایی رو که دارن حفظ کنن با خریدن ارز خارجی.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. همراه ما بمونید. در خبرها هم شنیدید که انتخابات پارلمانی اسرائیل بامداد امروز سه‌شنبه در این کشور شروع شد. آخرین نظرسنجی‌ها هم حاکی از این هست که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا رو به دست میاره. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل در گفتگوی با رادیو فردا درباره شرایط حوزه‌های رأی‌گیری اسرائیل در امروز صبح گفت.
از ساعت 7 صبح امروز که انتخابات شروع شده و بیش از 10,000 حوزه در سراسر کشور گشوده شده، مردم به پای صندوق‌های رأی رفتن. تا ساعت 2 بعد از ظهر به نظر می اومد که 40% از 5,600,000 نفر اسرائیلی 18 ساله به بالای صاحب حق رأی رفتن و رأی خودشون رو دادن، که حدود 10% بیشتر از 3 دوره قبلیه و این امر نشون میده که ممکن هست که احزاب میانه رو و لعیق یک مقداری بیشتر کرسی به دست بیارن در مقایسه با آخرین نظرسنجی‌هایی که جمعه قبل اعلام شده بود.
شما اشاره کردید که میزان مشارکت 10% بیشتر از دوره‌های قبل هستش. خانم رام، چه احزابی طبق آخرین نظرسنجی‌ها بیشترین آرا رو به دست خواهند آورد؟
در مجموع 48 حزب و فهرست حزبی در این انتخابات مشارکت کرده که 34 حزبشون در واقع احزاب جدی هستن. ببینین این 34 حزب بزرگ هم باید برای 120 کرسی رقابت بکنن. چند جناح اصلی داریم که حزب راستگرای ائتلافی لیکود و اسرائیل خانه ماست با ائتلافی به نام لیکود بیتینو مسلماً بیشترین تعداد کرسی ها رو به دست میاره، چیزی بین 32 تا 38، و حتی خود رهبرانشون هم میگن که 40 تا. بعد از اون حزب دیرپای کارگر رو داریم، همه شواهد نشون میده که حزب کارگر ممکنه که حتی تا 18 تا 20 کرسی رو به دست بیاره. بعد از اون ما چند تا حزب میانه جدید داریم، حزب راه آینده، حزب جنبش، و در کنار این احزاب میانه ما چند تا حزب مهم راستگرای افراطی مذهبی یهودی رو داریم که مهمترینشون حزب کانون و یا خانه یهودی و حزب مذهبی شست هست.
با توجه به چند حزبی که گفتید طبق آخرین نظرسنجی ها بیشترین کرسی رو به دست خواهند آورد، چالش های پیش روی هر حزب در صورت پیروزی چی هست؟
ببینید همه چی یک حالت جاری رو داره و نمیشه به طور قطعی و یقین صحبت کرد، اما چالش های اصلی کشور در مرحله اول به ترتیب این اولویت هاست: مسائل اقتصادی، قیمت مسکن، بهبود رفاه اجتماعی مردم هست، مسئله صلح اسرائیلی فلسطینی هست که به حالت انجماد و کود کامل در اومده بود در این 4 سال اخیر، مسئله مقابله اسرائیل هست با کشورهای اطرافش، مخصوصا بحران سوریه، وضعیت جدید مصر، مسائلی که از ناحیه افراط‌گرایی اسلامی منطقه خاورمیانه رو تهدید میکنه، و مسلماً مسئله اتمی ایران هست. اما در سالهای اخیر این تنش بین دولت اوباما و آقای نتانیاهو و احزاب راست اسرائیل هم مزید بر علت شده و بر مشکلات دولت اسرائیل اضافه کرده، چیزی که میانه روها میگن که اگه دولت دست ما بیفته مسلماً ما تنش با تنها همپیمان واقعی خودمون رو در جهان دیگه نخواهیم داشت.
درباره انتخابات پارلمانی اسرائیل شنیدید که امروز سه‌شنبه شروع شد. فرنوش رام خبرنگار در اسرائیل در مورد جزئیات انتخابات و حوزه‌های بعضی از حوزه‌های رأی‌گیری که از نزدیک دیده بود با رادیو فردا صحبت می‌کرد. اما درباره انتخابات پارلمانی اسرائیل در نشریات عرب زبان هم بشنویم با همکارم ایلیا جزائری در لبنان که روی خط تلفن ما هست و این نشریات رو هم بررسی کرده. بهت سلام می‌کنم ایلیا.
سلام آزاده به تو و همه شنوندگان عزیز.
ایلیا، اتحادیه عرب برای نخستین بار از عرب‌های اسرائیل خواسته که در انتخابات پارلمانی این کشور شرکت کنند. با چه واکنشی مواجه شده این درخواست اتحادیه عرب؟
اتحادیه عرب در بیانیه که داده گفت شرکت نکردن فلسطینی‌ها در انتخابات باعث میشه که کنیسه تحت تاثیر قرار بگیره و از راه کنیسه قانون قوانینی به تصویب برسه که نجات پرستانه و ضد عرب هستند. این بیانیه با واکنش‌های متفاوتی که منفی در محافل عربی روبرو شده، به ویژه در محافل فلسطینی، فلسطینی‌های داخل اسرائیل گفتن، بعضیا در سایت‌ها و همچنین در با مقالاتی که نوشتن یا در شبکه‌های اجتماعی به سخره گرفتن این بیانیه رو و گفتن ما نمی‌دونیم اتحادیه عرب چه ربطی داره به انتخابات کنیسه. بعضی‌ها ابراز نگرانی کردن اینکه این بیانیه باعث بشه سیاست‌های ضد اسرائیل تشکیل بشه و یک جبهه ضد عرب دیگه هم تشکیل بشه، چرا که زمینه رو فراهم میکنه و یک انگیزه جدید ایجاد میکنه برای اسرائیلی‌ها برای اقدام علیه فلسطینی‌ها.
در کنار این درخواست اتحادیه عرب، مسئولان فلسطینی در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل تا الان چه واکنش‌هایی نشون دادن و چه مواردی رو عنوان کردن؟
دو تا واکنش و دو تا موضع برجسته و میچی هران اشراوی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادی بخش فلسطین هست، گفته انتخابات اسرائیل به تشکیل یک دولت راست‌گرادتر در اسرائیل انجامه که این دولت رو امکان برای صلح رو نه فقط در مناقشه فلسطینی اسرائیلی بلکه در کل منطقه از میان میبره. گفته فلسطینی ها خودشون رو برای بدترین سناریوها آماده کردن. مرزی برهم سخنگوی حماس گفته که برای ما فرقی نمیکنه در اسرائیل چه دولتی روی کار بیاد، مهم این هست که فلسطینی ها خودشون با هم متحد بشن و راه چاره مشکلات خودشون رو خودشون پیدا کنن و بر پایه سیاست مقاومت.
چند تا روزنامه عرب زبان از مردم فلسطینی در مورد انتخابات پارلمانی اسرائیل نظرشون رو پرسیده بود. نتایج این نظرسنجی هم منتشر شده. میتونی برامون کوتاه و خلاصه بگی نتیجه چی هست؟
روزنامه‌های القدس العربی، الایام، فصل المقال، دنیا الوطن و اسبات عمدتاً فلسطینی هستند با مردم صحبت کرده. طی روزهای گذشته باید اشاره کنم که روزنامه‌های فلسطینی و تعدادی از روزنامه‌های عربی به طور ویژه امروز موضوعات خودشون رو به انتخابات کنیسه اسرائیل اختصاص دادن و حتی تیترهای اولیه خودشون رو. مجموعه حاصل این نظرسنجی‌ها ناامیدی و بی‌تفاوتی محافل عربی اسرائیلی به انتخابات هست. عرب هایی که به اونها عرب های سال 48 گفته میشه و شهروندان اسرائیل هستند. مثلا در روزنامه القدس العربی با چند نفر صحبت کرده که موضوع صحبتشون، محتوای صحبتشون این بود که برای ما مهم نیست چه کسی پیروز میشه یا چه کسی شکست میخوره، چون سیاست اسرائیل در 64 سال گذشته هیچ تغییری نکرده و فقط ما تحت فشار بودیم و گفتن که ما باید به خودمون بیشتر اعتماد کنیم و این میتونه امروز، میتونیم نتیجه‌اش رو امروز ببینیم این نظر رو. چرا که الان داشتم رسانه‌ها رو پیگیری میکردم، گویا مشارکت در سرزمین‌های عرب نشین اسرائیل خیلی پایین بوده، 20% بوده در مقابل 60% مشارکت در بقیه مناطق اسرائیل.
متشکرم. ایلیا جزائری بود، همکارم در لبنان، درباره انتخابات پارلمانی اسرائیل میگفت و البته در مورد این انتخابات در نشریات عرب زبان و نگاه اعراب به این موضوع. من تاکید میکنم که با پایان مهلت رای‌دهی در اسرائیل بیشتر در مورد این موضوع شما از رادیو فردا خواهید شنید. همینطور ما یک برنامه ویژه داریم درباره رابطه اسرائیل و فلسطینی ها که بعد از مجله شامگاهی امشب رادیو فردا رأس ساعت 8 شب به وقت ایران پخش میشه. بنابراین حتما با رادیو فردا همراه بمونید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
از اسرائیل برگردیم به ایران و بشنویم در حالی که خبرهای بازنشستگی و انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ظاهراً چندان تأثیر شغلی بر سرنوشت آقای بهمنی نداره، اما بازار ارز ایران رو به شدت ناآرام کرده. از فریدون زرنگار بشنویم.
اگرچه بهای ارزهای خارجی در بازار آزاد به طور رسمی اعلام نمی شود، اما خبرهای مربوط به نرخ ارزهای خارجی در تهران نشان از آن دارند که از روز یکشنبه تا به حال که خبر بازنشستگی محمود بهمنی منتشر شد، بهای دلار از 3400 تومان به 3530 تومان در روز دوشنبه و به 3700 تومان در روز سه‌شنبه رسیده است. درباره تأثیر احتمالی خبر برکناری و یا بازنشستگی محمود بهمنی بر بروز نوسانات ارزی، کامران دادخواه استاد دانشگاه در بوستون آمریکا به رادیو فردا میگوید:
البته به سادگی نمیتونیم بگیم که حتما این عامل بوده و عاملای دیگه‌ای نبوده، ولی یک مسئله‌ای که در مسائل پولی و ارزی مطرحه، مسئله اطمینان و به حساب اون چیزی که مردم انتظاراتی است که در آینده دارن. یه مملکت که رئیس بانک مرکزی امروز هست فردان نیست و اصلا معلوم نیست چه سیاستی رو دنبال میکنه، به قول معروف اصلا دستش به کجا بنده و این حرفا، این یه عدم اطمینان ایجاد میکنه. برای وقتی همچه خبری هم منتشر میشه، مردم بدترین حالت رو در نظر میگیرن. این است که اون وقت حجوم میبرن که دارایی رو که دارن حفظ کنن با خریدن ارز خارجی. من نمیتونم بگم 100% ناشی از این عامل تنهاست، ولی مسلما این نگرانی ها دامن میزنه به این بستندر خرف.
دیوان محاسبات جمهوری اسلامی دلیل انفصال از خدمت آقای محمود بهمنی را برداشت های بانک مرکزی از حساب های بانک ها اعلام کرده است. از کامران دادخواه پرسیدم آیا دیوان محاسبات چون این حقی را دارد؟ کامران دادخواه:
کاری که رئیس بانک مرکزی کرده بزرگترین خطا و این که رئیس بانک مرکزی شبانه بره مثل راهزنا یک مقداری از حساب این بانک اون بانک برداره، اصلا در هیچ کجای دنیا شما نمیشنوید این ماجرا اتفاق افتاده باشه. ولی مسئله دوم این است که اگر دیوان محاسبات هم ایرادی بر ایشون داره، حداقل میبایستی که یک بررسی بشه و یک ایشون از خودش دفاع بکنه، به قول معروف محاکمه ای باشه قبل از اینکه این شخص برداشته بشه. اینی که دیوان محاسبات میشینه و هر تصمیمی میخواد میگیره و آدم میگه ایشون برکنار شده و این مسائل ایجاد میکنه، این یه مقدار نشون میده که حساب و کتاب مثل زارن در کار نیست. هر کس فکر میکنه که دستور دهنده است و این در مجموع به ضرر اقتصاد خواهد.
محمود بهمنی در اولین واکنش نسبت به صدور حکم انفصال خود به خبرگزاری مهر گفته است برداشت از حساب بانک ها بر اساس مصوبه هیئت وزیران است و این برداشت انجام شده به صورت علل حساب است. اما برابر قانون چه کسی میتواند رئیس کل بانک مرکزی را برکنار کند؟ کامران دادخواه:
اساسنامه بانک مرکزی میگه که انتصاب رئیس بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس جمهور و تصویب مجمع عمومیه، ولی مجمع عمومی خود رئیس جمهوره و وزراش، بنابراین مفهومش نیست که رئیس بانک مرکزی صرفاً و صرفاً یه مستخدم دولته مثل مستخدمای دیگه. هر لحظه رئیس جمهور بخواد اینو برمی‌داره می‌ذاره و این نشون میده که بانک مرکزی نه تنها استقلال نداره، بلکه خودش باعث ناامنی و بی‌اطمینانی در بازار.
روزنامه جهان سند روز سه‌شنبه به نقل از عزت الله یوسفیان ملا نماینده آمل و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت 18 بانک خصوصی و دولتی در این ماجرا نقش داشتند و حدود 33 میلیارد دلار جابجا شده است که معلوم نیست کجا رفته و صرف چه هزینه هایی شده است.
گزارش فریدون زرنگار رو شنیدید از رادیو فردا در مورد افزایش مجدد قیمت دلار و صعود قیمت ارزهای خارجی در ایران و همطور نوسان این قیمت‌ها در روزهای اخیر که بعضی‌ها برآورد می‌کنند به خاطر خبرهای مربوط به بازنشستگی و انفصال از خدمت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی هست که این اتفاق در ایران افتاده. این خبر و گزارش رو می‌تونید در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم دنبال کنید. در اونجا میتونید با بقیه وارد بحث بشید، از جمله کسانی که در این مورد نظرات خودشون رو نوشتند و گفتند که نگاهشون و اون چیزی که در بازار ارز دیدن به خصوص در تهران چه بوده. شما هم میتونید وارد این بحث ها بشید یا اینکه با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با شنونده های رادیو فردا در نظر بگیرید.
شما ببینید بنزین لیتری 700 تومان، نور 500 تومان، روغن کیلویی 5000 تومان، گوشت کیلویی 30000 تومان، اینا بحران نیست. لباس بچه گیر نیومدن، دفترچه بچه 4000 تومان، اینا بحران نیست.
کشور اسلامی پوردارا پوردارتر میشن، فقیرها فقیرتر. 90% فقیر، 10% پوردار. و اون پورداران پولا رو پیش خودشون هست، به هیچ کس نمیدن و زندگی رو واسه فقط یه عده مخصوص شاد میکنن.
آقای احمدی نژاد ادعا میکنه که از تولید کنندگان حمایت میکنه. امروزا هر کس روزنامه های کشور را نگاه کنه میبینه که بانک ها وثائق ملکی همین کارآفرینان ورشکست شده بدبخت و مظلوم را دارن میفروشن. خونه های مسکونی اینا را تصاحب کرده، اینا را از خونه ها بیرون میاندازن و حرف هم میزنی میگن آقا قانونه. این آقای احمدی نژاد من نمیدونم با کی داره صحبت میکنه. از یه طرف واردات زیاد نشان دهنده ورشکستگی تولید کنندگان است.
بسی جالبه که مفسر خبر ایران نگران هزینه های زیاد سوگند ریاست جمهوری اوباما بر دوش مالیات دهندگان آمریکاییه، ولی هیچ کس از بابت هزینه هایی که آقای خامنه‌ای به خاطر رسیدن به بمب اتمی در این چند ساله بر دوش ملت ایران تحمیل کرده نگرانی نداره و سخنی به میان نمیاره.
راجب این نماینده که رفتن از زندان اوین بازدید کردن و اسمش گذاشتن هتل اوین، امیدوارم که نصیب خودشون بشه هتل اوین، ولی اینا نماینده مردم نیستن که، اینا نماینده خامنه‌ای ان، اصلا به مردم ربطی نداره اینا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام‌های تلفنی شما هستیم. شما همینطور میتونید برای ما اس‌ام‌اس بفرستید به این شماره 2079260115730. این شماره پیامکی جدید رادیو فرداست. سعید مرتضوی، قاضی سابق و مرد خبرساز سازمان تامین اجتماعی، یک بار دیگه بر روابط پیچیده و پرفراز و نشیب بین مجلس شورای اسلامی و دولت دهم یک گره دیگر اضافه کرد. از نوشین سید حسینی میشنویم.
روز سه‌شنبه به فاصله کمتر از 24 ساعت پس از انتشار خبر عزل سعید مرتضوی از سمت مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی، اخبار حکایت از بازگشت او به این سازمان این بار با عنوان سرپرست دارد. با وجود مخالفت‌های مجلسیان و تهدیدهای گاه به گاه آنان به استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی و دست آخر هم دو بار صدور حکم عزل سعید مرتضوی از سوی دیوان عدالت اداری، این قاضی سابق از اسفند ماه سال گذشته که به عنوان رئیس صندوق تامین اجتماعی تعیین شد، همچنان توانسته به مدیریت خود بر این سازمان ادامه دهد. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار ساکن آلمان، در ارتباط با حمایت همه جانبه دولت از سعید مرتضوی و ابقای مدیریتش بر سازمان تأمین اجتماعی 4 دلیل برمی شمارد.
آقای احمدی‌نژاد 4 تا هدف داره. اول اینکه در این شرایط هیچ کس نیست از عملکرد دولت در ابعاد اقتصادی مخصوصا با سیاست خارجی دفاع بکنه. این وضعیت فاجعه بار آقای احمدی‌نژاد رو وادار کرده که هر لحظه بحران سازی بکنه تا حداقل نگاه رسانه‌ها رو به یک طرف دیگه معطوف بکنه. دوم که آقای احمدی‌نژاد همیشه در 7 سال گذشته از لجبازی به عنوان یک استراتژی استفاده کرده در مقابل رهبری حکومت، در مقابل مجلس و دستگاه قضایی. سوم، آقای احمدی‌نژاد در آستانه انتخابات تلاش میکنه فاصله خودش رو با اصولگرایان بیشتر کنه تا بعداً بتونه مثل همیشه فرافکنی کنه. و نهایتاً به عنوان دلیل چهارم، آقای احمدی نژاد نیروی نداره و میترسه اگر از مرتضوی و امثالهم حمایت نکنه، همین چند تا نیروی هم که داره در آستانه انتخابات دچار ریزش بشن.
حتی این بار دیوان عدالت اداری هم که هفته گذشته برای بار دوم به لغو ریاست سعید مرتضوی بر این سازمان بیمه‌گر اجتماعی رأی داد، موضوع سرپرستی او را با دیوان محاسبات اداری بی ارتباط دانسته است. در حالی که به گزارش خبرگزاری فارس طبق مصوبه اخیر دولت اختیارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نصب و عزل مدیرعامل یا سرپرست سازمان تأمین اجتماعی بر عهده محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری ایران گذاشته شده، محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری روز سه‌شنبه در گفتگو با باشگاه خبرنگاران گفت اگر سمت جدیدی به سعید مرتضوی در چارچوب قوانین داده شود هیچ ارتباطی به دیوان عدالت اداری نخواهد داشت. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار تفویض اختیارات وزیر کار در مورد سازمان تأمین اجتماعی به معاون اول محمود احمدی نژاد را اینطور تعبیر می‌کند.
ببینید اونجور که آقای احمد توکلی گفته این اقدام با این هدف صورت گرفته که مجلس نتونه وزیر در واقع تعاون، کار و رفاه اجتماعی رو مورد سوال قرار بده و استضاح بکنه، چون مجلس دستش از احضار معاون رئیس جمهور یا حتی عزل اون کوتاه هست. هدف این هست که در واقع حکم توسط کسی امضا شود که مجلس نتونه اون رو استضاح کنه.
هرچند عدم مداخله دیوان عدالت اداری در مسئله مدیریت سعید مرتضوی با عنوانی جدید موجب آرام شدن نمایندگان منتقد دولت نشده و علی مطهری نماینده تهران از طرح استیضاح وزیر کار سخن به میان آورده است. علی مطهری سرپرستی سعید مرتضوی در تأمین اجتماعی را بازی با قانون خوانده و با مقصر خواندن وزیر کار در این زمینه روز سه‌شنبه به باشگاه خبرنگاران گفت طرح استیضاح عبدالرضا شیخ الاسلامی روز چهارشنبه فردا از سوی هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول خواهد شد. مهدی مهدوی آزاد روزنامه‌نگار که واژه بازی با قانون را بهتر از بی‌قانونی می‌داند، احتمال چندانی برای عملی شدن عزل وزیر کار از سوی مجلس قائل نیست.
در مورد بازی با قانون که قطعاً بازی با قانون هست، همونطور که دفعه قبل هم آن کاری که در واقع دولت کرد و صندوق رو تبدیل کرد، اساسنامه‌اش رو به سازمان و آقای مرتضوی رو عزل کرد و دوباره به عنوان رئیس سازمان منصوب کرد، یک بازی آشکار با قانون بود. اما شخصاً به رغم انتقادات شدیدی که به مرتضوی و احمدی نژاد دارم، معتقدم در کشوری که قانون به هیچ گرفته میشه، بازی با قانون حداقل بهتر از بی‌قانونی است. در مورد عزل وزیر هم تصور نمی‌کنم موضوع جدی باشه، حتی تصور نمی‌کنم وزیر به صحنه علنی مجلس بیاد به خاطر تاکتیکایی که آقای احمدی نژاد داره، ولی باز باید منتظر بود.
سعید مرتضوی که به واسطه جرایم پرونده کهریزک از سمت قضاوت تعلیق شد، با تصمیم محمود احمدی نژاد به استخدامش در مناصب دولتی به مناقشات دنباله‌داری میان دولت و مجلس قانونگذاری ایران دامن زد. در حالی که حدود 5 ماه بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه سال آینده نمانده، با ادامه مدیریت سعید مرتضوی بر سازمان تأمین اجتماعی، اختلافات میان مجلس شورای اسلامی و دولت دهم باز هم بالا گرفته است.
نوشین سید حسینی از رادیو فردا گزارش میداد. ساعت 7:27 شب در تهران هست. یک گزارش دیگه میشنویم. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی، یک محیط‌بان دیگه در ایران به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شده. جزئیات تازه رو در گزارش علیرضا کرمانی میشنویم.
محیط‌بان 38 ساله‌ای به اتهام قتل یک شکارچی به اعدام محکوم شد. 2 سال و 9 ماه پیش اواسط تابستان در ارتفاعات دنا صدای گلوله برنو به گوش رسید. محیط‌بانان به جستجوی شکارچیان به راه افتادند. در ارتفاع 4400 متری دنا 2 تن از 4 شکارچی با چاقو به محیط‌بانان حمله ور شدند، در حالی که 2 شکارچی دیگر با تفنگ برنو ناظر حادثه بودند. 12 گلوله از 5 اسلحه کلاشنیکوف شلیک شد و در این میان یکی از شکارچیان چاقو در دست بر زمین افتاد. این روایت بسیاری از وبسایت‌های خبری و روزنامه‌های ایرانی از حادثه است، به اضافه اینکه پس از اسد تقی‌زاده اینک غلام حسین خالدی دومین محیط‌بان منطقه حفاظت شده دناست که باید در انتظار مرگ بنشیند. بر پایه گزارش‌ها، وکیل تسخیری غلام حسین خالدی گفته قضات پرونده می‌گویند محیط‌بانان ضابط دادگستری نیستند و بنابراین نمی‌توانند از اسلحه استفاده کنند، در حالی که قانون گارد حفاظت محیط زیست می‌گوید ماموران محیط‌بان ضابط قضایی به شمار می‌آیند. باز هم به گفته وکیل محیطبان محکوم به اعدام غلام حسین خالدی و 4 همکار دیگرش در لحظه ی حادثه مجوز حمل سلاح همچنین حکم مأموریت از سازمان محیط زیست را در جیب داشتند. چندی پیش روزنامه همشهری از قول محمد علی اینانلو روزنامه نگار محیط زیست نوشت مادام که تغییری در روند مدیریت محیط طبیعی محیط زیست ایجاد نشود نباید انتظار داشته باشیم ماجرای غم‌انگیز مرگ شکارچی متخلف یا محیطبان به پایان برسد. به گزارش خبرگزاری‌های ایرانی در چند سال گذشته 113 محیطبان و 336 شکارچی متخلف در درگیری‌های بین دو طرف کشته شدند.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. بله، راست ساعت 7:30 شب در تهران هست. در سه‌شنبه شب ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی رادیو فرداست و مدتش هم 45 دقیقه است. از این برنامه زنده حدود یه ربع دیگه باقی مونده. امیدوارم شرایط رو داشته باشید و همچنان همراه رادیو فردا بمونید. در این بخش برنامه صدای شما صدای فردا پخش میشه. من در مورد این برنامه بیشتر توضیح میدم. اگر اول خبرها رو بشنوید با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. نیروهای ارتش مالی کنترل شهر استراتژیک دوانتزا را که 4 ماه پیش در اختیار اسلامگرایان مرتبط با القاعده بود در دست گرفتند. مالی با کمک نیروهای فرانسوی موفق به پس گرفتن این شهر شده است. فرانسه تاکنون 2150 نیرو به مالی اعزام کرده و چند کشور اروپایی و آمریکا نیز با کمک‌های لوجستیکی و اطلاعاتی در این عملیات شرکت دارند. انتخابات پارلمانی اسرائیل در حال برگزاری است. آخرین نظرسنجی حاکی است که حزب راستگرای لیکود به رهبری بنیامین نتانیاهو نخست وزیر بیشترین آرا را به دست خواهد آورد. پیشبینی می شود ائتلاف حزب لیکود و اسرائیل خانه ماس به رهبری آویگدور لیبرمن وزیر خارجه پیشین در مجموع 32 کرسی را کسب کنند. مطابق نظرسنجی ها حزب کارگر 18 کرسی را به دست می آورد. مسائل اقتصادی و اجتماعی محور تبلیغات انتخاباتی کاندیداها را تشکیل می داد. گزارش‌های رسیده از ایران حکایت از بالا رفتن قیمت دلار برای سومین روز متوالی دارد، به طوری که قیمت دلار روز سه‌شنبه امروز در بازار غیر رسمی در حوالی 3700 تومان نوسان داشت. اخبار دریافتی رادیو فردا از صرافی‌ها در تهران حاکی است که روز سه‌شنبه دلار 3690 تومان و یورو 4780 تومان به فروش رفت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، نوسان شدید قیمت ارز سبب توقف معاملات ارزی در صرافی‌ها شده است. علی مطهری عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی میگوید انتصاب سعید مرتضوی به عنوان سرپرست صندوق تأمین اجتماعی بازی با قانون است و وزیر کار مسئولان است. به گزارش خبرگزاری های ایران، علی مطهری افزود که تاکنون 12 امضا برای استیضاح وزیر کار جمع‌آوری شده و طرح استیضاح وزیر کار فردا چهارشنبه در صحن مجلس اعلام وصول می شود. سعید مرتضوی به حکم دیوان عدالت اداری ایران از ریاست سازمان تأمین اجتماعی برکنار شد، اما روز سه‌شنبه با حکم محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان سرپرست سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد. ژئوپارک قشم از فهرست ژئوپارک‌های یونسکو حذف شد. به گزارش خبرگزاری مهر، بررسی فهرست ژئوپارک‌های جهانی سازمان یونسکو نشان می‌دهد که ژئوپارک قشم از این فهرست حذف شده. دلیل این امر گرفتن کارت‌های زرد و قرمز و اجرا نشدن معیارهای جهانی اعلام شده است. انفجار چند بمب در نقاط مختلف حومه بغداد 16 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت. حدود یک هفته پیش هم انفجارهایی در عراق 88 نفر را کشت. مسئولیت آن بمبگذاری‌ها را القاعده بر عهده گرفته بود.
مشکرم مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا در بخش دوم مجله شامگاهی ما. میتونید سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و اونجا خبرها رو دنبال کنید با جزئیات بیشتر. همینطور در صفحه فیسبوک رادیو فردا بسیاری از این خبرها و گزارش‌ها وجود داره، به اضافه بخش مربوط به نظردهی شما به عنوان شنونده یا خواننده این گزارش‌ها. اما در برنامه صدای شما صدای فردا امشب درباره آخرین وضعیت صفحه فیسبوک رادیو فردا میشنوید و در مورد جایزه میشنوید که مربوط به بخش موسیقی رادیو فردا هست. همراه ژان خاکساد باشید در این برنامه و یادتون باشه که رأس ساعت 8 شب در تهران ویژه برنامه رابطه اسرائیل و فلسطینی ها رو خواهید شنید از رادیو فردا. هر جایی که هستید همراه ما بمونید. شب و روز بر شما خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود به یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته من ژان خاکزاد کنار شما خواهم بود. دو میهمان به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهند آمد. همکارم مانیا منصور که درباره رکورد شکنی صفحه فیسبوک رادیو فردا با ما سخن خواهد گفت و همینطور پیام رضی مسئول بخش موسیقی رادیو فردا که از مسابقه تازه برنامه فرداهنگ با ما مسائلی رو در میان خواهد گذاشت. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان همانطور که در آغاز برنامه وعده دادم، همکارم مانیا منصور کنار من در استودیوی برنامه صدای شما صدای فرداست. مانیا، از 300,000 نفر گذشتیم، درست؟ صفحه فیسبوک رادیو فردا.
بله بله، همطور که گفتین تعداد اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا در این روزهای اخیر از 300,000 نفر گذشت. اگه بخوام دقیق تر بگم تو همین دو دقیقه پیش 301,480 نفر اعضامون رسیده و میخواستم از این فرصت استفاده کنم از همه کاربرای فیسبوکمون که صفحه ما مورد توجهشون قرار گرفته و عضو شدن تشکر کنیم. ما همه تلاشمون این هست که جز اولین رسانه‌هایی باشیم و صفحه‌هایی باشیم تو فیسبوک که مهمترین خبرها و آخرین خبرها رو چه در مورد ایران و چه در مورد خبرهای مهم دنیا بذاریم توی صفحه‌مون و همچنین گزارش‌ها، آلبوم‌های عکس، گزارش‌های ویدیویی و یک تنوعی در صفحه‌مون ایجاد بکنیم که اعضامون رو خسته نکنه، در ضمن از آخرین خبرها و گزارش‌ها هم در اسرع وقت مطلع بشن.
البته اینجا من یه پارتی بازی هم بکنم مانیا، من نگاه کردم همین الان که تو داشتی صحبت میکردی برنامه صدای شما صدای فردا صفحه فیسبوکش رسیده به 4,988 او تا 300,000
بله ولی لب مرز 5,000
امیدواریم که دوستان از این مرز بگذرن تا هفته دیگه ما هم خوشحال بشیم. ولی مانیا، در صفحه فیسبوک رادیو فردا عکس‌هایی هم اضافه شده، شما عکس‌هایی رو منتشر می‌کنید که کاربرا برامون می‌فرستن و این خودش در صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر میشه، یعنی نزدیکترین رابطه بین مخاطبان رادیو فردا، کاربران وبسایت رادیو فردا و همینطور صفحه فیسبوک رادیو فردا، درسته؟
درسته. ما تا چند ماه پیش بیشتر عکسایی که کار می‌کردیم عکس‌های موضوعی روز بود، راجع به خبرهایی که بود یا اتفاقات مهم یا عکسایی در مورد طبیعت و شهرهای ایران که خبرگزاری‌های مختلف ایرانی منتشر می‌شد، اما الان توی ماه‌های اخیر از اعضای صفحه‌مون خواستیم که اگر کسی از طبیعت منحصر به فردی که در اطرافش هست یا در شهری که در اون زندگی می‌کنه، از مراسم آیین‌های خاصی که شاهد اون هست، از اتفاقات اجتماعی که ناظرش هست، برامون عکس بفرستن و چه در ایران چه در خارج از ایران زیاد فرقی نمی‌کنه. خوشبختانه از این درخواست آقای جان خیلی استقبال شده. روزی نیست که ما عکس‌های مختلف و متنوعی مخصوصا از طبیعت زیبای ایران از نقاط مختلف،
عکس‌های بسیار جالب،
بله بعضی‌هاشون بسیار بسیار زیبا هستن، از شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز ایران نداشته باشیم و همینطور از طبیعت و مناطقی خارج از ایران. هر روز ما این عکس‌ها رو دریافت می‌کنیم و تلاشمون این هست که هر هفته 2 تا 3 تا 4 تا حتی از آلبوم عکس تهیه بکنیم و اینا رو بذاریم توی صفحمون، یعنی در حقیقت از عکسای مخاطبای صفحه وعظمون و کسانی که مایل هستن عکسایی که گرفتن در صفحه فیسبوک رادیو فردا باشه، این عکس‌ها هفته ای 3-4 مرتبه در صفحه ما منتشر میشه.
پس دوستان شنیدید، منتظر نمونید و سریع عکس‌هایی رو که گرفتید بفرستید، بدونید که مانیا حتما اونها رو در صفحه فیسبوک رادیو فردا منعکس میکنه. مانیا، قرار شده مثل این که گزارش های تصویری و حتی ویدیو هم بیاد و در صفحه فیسبوک رادیو فردا قرار بگیره؟
بله، از کارهای جدید دیگهی که داریم تو صفحمون اجرا میکنیم، گذاشتن گزارش های تصویری همکارانمون هست در رادیو و این گزارش ها در مورد مسائل مختلف هست، مسائل سیاسی هست، فرهنگی هنری هست، اقتصادی هست. سعی میکنیم تنوع رو در گذاشتن این گزارش های ویدیویی و تصویری رعایت بکنیم و کلا تلاشمون این هست که بخش زیادی از صفحه رو به تصاویر اختصاص بدیم، به گزارش های ویدیویی و به فایل های صوتی تا خسته کننده نباشه و کاربرا بیشتر به صفحه ما سر بزنن.
مانیا، تا اونجایی که من خاطرم هست هر رویداد بزرگی که اتفاق میفته صفحه فیسبوک رادیو فردا به طور همزمان با رادیو به صورت زنده میره سراغ اون رویداد و به انتشار اون رویداد میپردازه، باز هم ادامه خواهد داشت؟
بله، 100%. ما تمام سعیمون این هست که اتفاقات بزرگی از جمله مراسم تحلیف ریاست جمهوری آمریکا رو مثلا در رادیو داشتیم. هدفمون این هست که در صفحه فیسبوک هم خیلی از این اتفاقات منعکس بشه و به صورت زنده اونا رو منعکس بکنیم و گزارش بکنیم.
مانیا، سپاسگزارم که به استودیو برنامه صدای شما صدای فردا آمدی. امیدوارم که در هفته های آینده باز هم با خبرهای خوبی به این استودیو بازگردی.
متشکرم.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، دومین مهمان برنامه صدای شما صدای فردا، پیام رضی، مسئول بخش موسیقی رادیو فردا. این بار پیام چیز جالبی رو قراره که با دوستان در میان بگذاری.
سلام میکنم به تو جان عزیز و شنوندگان برنامه خوب صدای شما صدای فردا. از هفته گذشته تعدادی از شنوندگان ما با شخصیت تازه‌ای در برنامه فرداهنگ که هر پنج شنبه به صورت زنده پخش میشه آشنا شدن، به نام آقا گرامی که هم اهل گرام و گرامافون هم خیلی گرامی. آقا گرامی هر هفته در برنامه زنده فرداهنگ همراه ماست و نتیجه مسابقه گرامافون رو که مختص ترانه های قدیمی ایرانی است رو اعلام میکنه و در مورد اون ترانه ها صحبت میکنه. این دومین هفته است که به صورت مداوم این ترانه در طول هفته هم به صورت روزانه روزی دو بار در میان ترانه های رادیو فردا پخش میشه.
البته اون صدای خشخشی که میاد و همون گرامافون های قدیم رو به یاد میاندازه خودش جالبه، ولی اون ترانه رو باید مثل این که خانندش رو بشناسن شنوندگان، بگن که چه کسی این ترانه رو خونده و
یا اسمش رو بدونن یا اسم ترانه یا اطلاعات دیگری در مورد ترانه. هرچه بیشتر بدونن به اینکه برنده بشن بیشتر نزدیک خواهند شد.
خب پیام، برای اینکه دوستان بتونن یک بار دیگه این ترانه رو گوش کنن و احتمالاً بتونن اطلاعاتی رو درباره این ترانه پیدا کنن، باز در برنامه صدای شما صدای فردا پخش میکنی؟
همینطوره. قطعه ای از این ترانه الان آماده است که با همدیگه بشنویم. یادتون باشه که تا پنج شنبه همین هفته و فرداهنگ شماره 66 فرصت دارید که جواب سوال گرامافون این هفته رو برای ما بفرستید و برنده جایزه ویژه بخش موسیقی یا همون CD برنامه فرداهنگ بشید.
راه‌های تماس با بخش موسیقی رادیو فردا، دوستان میدونید همون راه‌های تماس با رادیو فرداست و یک آدرس ایمیل هم اضافه کنید، music@radiofarda.com.
اجازه بده جان عزیز مطلب دیگری رو هم در اینجا من اضافه بکنم که از این هفته برنامه فرداهنگ و بخش موسیقی رادیو فردا یک شماره تلفن ویژه برای این بخش در نظر گرفته که میتونید به صورت مستقیم از طریق این شماره تلفن با بخش موسیقی و برنامه فرداهنگ در تماس باشید. 20420221124114.
سپاسگزارم پیام.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
چا چا چا
چا چا چا
چا چا چا
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ.
شده نسیم مهری دوباره گلای عشق کند به ایمان ز گل و زاری دلم تمنای عشق نوای عشق و شور و مستی سرود و پا به زد به هستی به یاد چشم شوخ و مستی
پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده ساعت خوشی برای شما آرزو میکنم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
عشق تو دابونم کم کم
به کی بگم که چشم ها تو پست زندونم، دلم شده دیوونه، خدا خودش میدونه، کوچه دلش میگیره، سکوتش رو میشکونه، پنجره ها با فریاد میگن کی باز میخونه، میخونم آه که دیگه برانگیز عشق تو داغون نکرد، به کی بگم که چشمات تو پست زندون نکرد، آه که دیگه برانگیز عشق تو داغون نکرد، به کی بگم که چشمات تو پست زندون نکرد، آه که دیگه برانگیز عشق تو داغون.
این رادیو فرداست که همراه شماست.
میاد به این دقیقه ها زندگی مال ما باشه، میاد به این خاطره ها خواب و خیال ما باشه، وقتی ترانه های من زندونی زمین میشه، میخندی و دنیا برام یه لحظه دل نشین میشه، برام یه لحظه دوست داشتنی شد، حتی گلای کاغذی تو گلدونا کاشتنی شد، خندیدی و مردمکات ایوون آسمون شدن، خاطره های کهنمون تازه شدن جوون شدن، میاد به این دقیقه ها زندگی مال ما باشه، میاد به این خاطره ها خواب و خیال ما باشه، وقتی ترانه های من زندونی زمین میشه، میخندی و دنیا برام یه لحظه دل نشین میشه، شدم یه زخم بی صدا، شدم یه قلب پر درد، چقدر خجالت میکشم، کی دنیا تو خط خطی کرد، کی دنیا تو خط خطی کرد، خیال ما باشه، وقتی ترانه های من زندونی زمین میشه، میخندی و دنیا برام یه لحظه دل نشین میشه، شد که دنیامون پر از جنگ و پر از جنازه شد، خندیدی و لبات پر از باغ انار تازه شد، خندیدی و مردم کد ایوون آسمون شدن، خاطر های کهنمون تازه شدن، جوون شدن. میاد به این دقیقه ها زندگی مال ما باشه، میاد به این خاطره ها خواب و خیال ما باشه.
بر روی خط فردا.
باید احمد نژاد هر حرفی میزنه این دولت قبول بکنه، چون مرد سیاست مدار خیلی خیلی خوبیه، داره کار خوبی برای مردم میکنه که نمیذارن، اگر بذارن به خدا قسم یه دانه جوان بیکار پیدا نمیکنه.
آقای خامنه ای حتما میدونید که این مملکت و ثروت و قدرت ناشی از اون به صورت امانت در دست شماست و خیانت در امانت در هیچ مذهب و مسلکی قابل توجیه نیست.
مملکتی که یک نفر تصمیم گیرنده است و اسمش ولایت فقیهه، تو اون چجوری ما میتونیم دنبال آزادی بگردیم؟
صدای شما صدای فرداست.
Yeah.